ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 15 دی ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 5 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم اکتور، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد کاظمی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواستار بررسی ادعای اسماعیل بخشی پیرامون شکنجه اش شده است. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اظهارات اسماعیل بخشی را موجب فضاسازی بسیار علیه جمهوری اسلامی خوانده و گفته که دستگاه قضایی باید به آن رسیدگی کند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت تپه روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود در شرح وقایع بازداشت 25 روزش نوشته است که مورد شکنجه قرار گرفته است. آقای بخشی در ادامه خواستار پاسخگویی محمود علوی وزیر اطلاعات در این باره شده است. در جریان اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ده ها کارگر بازداشت شدند و از جمله علی نجاتی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب این مجمع رسیده است. آقای انصاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید این لایحه صبح روز شنبه با اصلاحاتی جزئی در 2 یا 3 مورد به تصویب رسید. قانون مبارزه با پولشویی بیش از 10 سال پیش در ایران تصویب و اجرایی شد، اما دولت حسن روحانی به توصیه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی پس از انجام برخی اصلاحات آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد. این لایحه پس از تصویب در مجلس در شورای نگهبان رد شده و برای رفع اختلاف و تصمیم نهایی به مجمع تشخیص ارجاع شده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه بریتانیا درباره پرونده نازنین زاغری را عجولانه و نادرست خواند. جرمی هانت روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل تصمیم نازنین زاغری مبنی بر آغاز اعتصاب قضا در زندان انتقاد کرده بود. خانم زاغری رتکلیف روز 13 دی ماه همراه با نرگس محمدی فعال سیاسی اعلام کرد که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانیش دست به اعتصاب قضا می‌زند. جرمی هانت همچنین می‌گوید که ایران به منظور فشار دیپلماتیک خانم زاغری را به گروگان گرفته است. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. نازنین زاغری رتکلیف از سال 1395 به اتهام جاسوسی و تلاش برای سرنگونی نرم جمهوری اسلامی در زندان به سر می برد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید در دادگاه بدوی برای شهرام جزائری از متهمان سابق اقتصادی حکم حبسی طولانی مدت صادر شده است. شهرام جزائری در مرداد ماه زمانی که قصد خروج غیرقانونی از مرز بازرگان را داشت دستگیر شد. بنابر حکم دادگاه آقای جزائری حین دستگیری ممنوع الخروج بود و اتهام دیگری نداشت. مجازات تلاش برای خروج غیرقانونی از مرز چندین ماه حبس تعزیری و جریمه نقدی است. شهرام جزائری در سال 1381 به اتهام تخلفات مالی بازداشت شد و بعد از یک بار فرار سرانجام در سال 1393 آزاد شد. دادستان تهران همچنین درباره صدور حکم برای محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق جبهه مشارکت در آینده ای نزدیک خبر داد. محمد رضا خاتمی متهم به طرح ادعای تقلب 8 میلیون رأی در انتخابات سال 88 شده است. و 17 دوره از بازی های فوتبال جام ملت های آسیا روز شنبه در امارات متحده عربی آغاز می شود. این مسابقات که بزرگترین رقابت در فوتبال آسیا است در چند شهر مختلف در امارات متحده عربی به مدت نزدیک به 1 ماه برگزار می شود.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تا تصویب لایحه ضد پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه مسیر طولانی تصویب لوایح چهارگانه FATF.
امروز که این لایحه تصویب شده است، نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که نوعی همراهی هرچند کوتاه یا موقت رو با دنیا نشون بده.
دعوت اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی برای حضور در یک مناظره تلویزیونی.
اکنون ما می‌بینیم که به رغم سرکوب، به رغم دستگیری، به رغم شکنجه، این لایحات دیگه عقب نشینی نمی‌کنند.
زمینگیر شدن یک هواپیمای مسافری نروژ به علت نقص فنی در فرودگاه شیراز. گشایش 17 دوره بازی‌های جام ملت‌های آسیا به میزبانی امارات متحده عربی. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در دوره ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی در عدم حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تشکیل شد و در جلسه اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید. این لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی بخشی از لوایح چهارگانه موسوم به FATF است که همچنان مسیر تصویب آنها برای الحاق ایران به این کنوانسیون بین الدولی ادامه دارد. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی برگزار شد و در این نشست اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزئی در 2 یا 3 مورد به تصویب رسید. پیشتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که جلسه روز شنبه به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختصاص خواهد داشت. اما آیا انتظار می‌رفت که این لایحه با توجه به مخالفت‌هایی که با آن می‌شد به این سرعت به تصویب برسد؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در این باره معتقد است.
29 خرداد 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سقوه است و آقای صادق لاریجانی هم عضو ارشد اون هست تصویب کرده بود که لوایح مربوط به FATF باید در نظام تصویب بشه. هر 4 لایحه گفته بودن برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا و بهانه‌جویی‌های آمریکا. آقای صادق لاریجانی هم موافق این لوایح بود. حتی در جلسه ویژه‌ای که اواخر شهریور ماه آقای علی لاریجانی در مجلس گذاشت، آقای کدخدایی از طرف شورای نگهبان هم به گفته اعضای هیئت رئیسه قبول کرده بود که این لایحه باید تصویب بشه. منتها در ماه‌های گذشته کسی که تمام قد مقابلش ایستاده بود آقای محسن رضایی بود. او از فرصت بیماری هاشمی شاهروزی استفاده کرده بود. نظرات او در مخالفت با این لایحه هم نظرات فرماندهان نسل اول سپاه و منافع سپاه پاسداران هست. این خبر رسمی است در ایران که مهمترین کانون مخالفت با این لایحه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست. و این واضح بود و قابل پیش بینی بود که این لوایح بالاخره در نظام تصویب خواهد شد و مجمع تشخیص اون رو تصویب خواهد کرد. منتها ورود آقای صادق لاریجانی، آنچه که آقای مصباح مقدم گفته مدیریت ویژه و آقای مجید انصاری گفته مدیریت جدی، نشون میده که از قصد و از قبل سران سقوه تصمیم گرفته بودن که در این جلسه مسئله را تموم کنند.
مرداد سید اسکری تحلیلگر اقتصادی مقیم نروژ هم معتقد است که مجموعه عواملی چند موجب تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و باید در مورد پیامدهای آن با احتیاط رفتار کرد.
این تصمیمی که امروز گرفته شده اولا یک تصمیم تمام نظام هست، نه تصمیم بخشی از نظام. دو، اما میتواند این تصمیم حتی موقتی هم باشد، یعنی در یک نقطه‌ای به اجرا برسه یا یک انقلت دیگه‌ای براش بیارن. اما این امر دقیقاً نشان دهنده این است که حداقل در امروز که این لایحه تصویب شده است، نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که نوعی همراهی هرچند کوتاه یا موقت رو با دنیا نشون بده. این رو باید در منطق دوگانه جمهوری اسلامی درک بکنیم. اگر یک حرکت رو جمهوری اسلامی انجام داد، اما اگر طرف مقابل یک حرکت مثبت هم انجام بدهد، چون ما واقع از آنچه که در پشت پرده میگذرد که اطلاعی نداریم، ما بر اساس مستندات سخن میگوییم، اما نه خیلی باید شادمانی کرد و اگر این امر خیلی دچار بن‌بست شد نه خیلی غمگساری. آن چیزی رو که باید دونست این است که ما باید تحلیل کوتاه مدت بدهیم، این امر رو یک نشانه مثبت بگیریم و منتظر باشیم تا در روزهای آینده چه اتفاقی براش میفته.
اما آیا تصویب این لایحه میتواند پیامدی عینی در وضعیت بحران زده فعلی اقتصاد ایران داشته باشد؟ مرتاد سید عسکری ارزیابی خود در این باره را اینگونه بیان میکند.
بسیاری از فعالان اقتصاد ایران، بسیاری از تحلیلگران اقتصاد ایران، کسانی که امر اقتصاد ایران رو از منظر اقتصاد سیاسی پایش میکنن، این امر یک نشانه مثبت تلقی خواهند کرد، در تحلیل هاشون با احتیاط بیشتری صحبت خواهند کرد و حداقل این هست که تحلیل ها و نشانه ها با شیب کمتری به سمت بدتر شدن و بحرانی تر شدن بره. مشخصا این امر خودش رو میتونه به صورت کوتاه مدت در بحث بازار سهام نشون بده، به شرطی که نیروهای مخرب و مخالف این لایحه بازار رو دستکاری نکنند. این امر خودش رو میتواند در ثبات گرفتن قیمت دلار نشون بده و این امر حتی میتونه در میان مدت نوعی از این رو نشون بده که بازارهای مختلف همچون بازارهای کالایی در ایران شیب کمتری رو برای افزایش کالاها داشته باشند و از همه مهمتر فضای روانی فعالان اقتصاد رو اندکی از تیر و تار بودنش میکاهه.
پس از آنکه صادق آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد، برخی ارزیابی‌ها این انتصاب را نشانه ادامه انحصار طلبی اصولگرایانه توصیف کردند. آیا تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را میتوان معیاری برای پیشبینی نحوه مدیریت صادق آملی لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت دانست؟ پاسخ این پرسش را مهدی مهدوی آزاد اینگونه میدهد.
ساختار سیاسی ایران بیش از آن که ما تصور میکنیم با وابسته به و قائم به شخص اول کشور هست، یک ساختار کاملا تمامیت خواه هست. بنابراین مدیریت آینده مجمع مثل مدیریت آینده مجلس، دولت یا هر نهاد دیگری خیلی متفاوت نخواهد بود. تصمیم گیرنده اصلی کشور کسی نیست جز علی خامنه ای. منتها میتونیم تصور بکنیم اون خلایی که به خاطر بیماری هاشمی شاهرودی ایجاد شده بود و ابتکار عمل رو کامل در اختیار محسن رضایی و سپاه گذاشته بود کمی پر بشه، بنابراین جریان سپاه کمی در مجمع تشخیص عقب بره. این رو هم میتونیم تصور بکنیم که راهبردها و رهیافت‌های ائتلاف روحانی علی لاریجانی یا همون جریان در واقع اعتدالگرای نزدیک به اصولگرایان، جریان میانه روی اصولگرا با قدرت بیشتری دنبال بشه. تصور میکنم مجمع تشخیص از این پوزیشنی که قبلا داشت، یعنی کانون مخالفت و کارشکنی در مقابل دولت و جریان میانه روی اصولگرای حکومتی بود، تغییر جهت بده به سمت یک کانون حامی جریان میانه روی اصولگرا.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی لایحه‌ای از لوایح چهارگانه‌ای هستند که دولت جمهوری اسلامی برای خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی متعهد به تصویب و اعمال آن است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، یعنی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، برای تعیین تکلیف همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در نوبت رسیدگی است.
دو لایحه دیگر نیز مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری همچنان در دستور کار جمهوری اسلامی برای تصویب قرار دارند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد. پیام‌های شما را می‌شنویم.
در رابطه با بودجه امسال آقای حسام الدین آشنا افاضه فرمودن که بعضی از ردیف ها هست که یه قبیله پشتشونن که قبله هم دارن. خب همه میدونن که کیا منظورشون هست و این فساد از زمان آقای خامنه‌ای شروع شد و خب آقای خامنه‌ای هم به شدت به خاطر مشکلاتی که داشتن و اون شرایط لازم رو برای رهبری نداشتن باجایی دادن و سعی کردن فساد رو زیاد کنن که کسی کاری به ایشون نداشته باشه. اما یه موردی که آقای آشنا گفتن اینه که این دولت نمیتونه همه رو اصلاح کنه، یه مقدارشو این دولت اصلاح میکنه، یک مقدارشو دولت بعد و یک مقدارشو دولت بعد. ایشون این نکته رو در نظر نمیگیرن که دیگه دولت بعدی در نظام جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت و اگر اینها میتونستن کاری بکنن توی 40 سال گذشته کرده بودن. فساد و تباهی این رژیم به جایی رسیده که حتی فاضلاب‌های شهرها هم دست به طغیان برداشتن و بوی گندشون همه جا رو گرفته. فقط بیت رهبریه که نه صدا رو میشنوه نه بو رو استشمام میکنه، ولی خب به زودی تکلیف بیت رهبری هم روشن میشه.
بعد از 40 سال تبلیغ دین و دینداری، فضیلت و انسانیت و تقوا، منتظر بودیم سلطان اخلاق، سلطان دین، سلطان خوبی، سلطان انسانیت، سلطان کمک به مردم ضعیف رونمایی بشه. اما متاسفانه هر روز شاهد رونمایی از سلاطینی هستیم که یا مال این مردم خوردن یا بردن و دزدیدن، و این نشون میده که هر چی بکاری همان را برداشت میکنی. این چیزی است که جمهوری اسلامی کاشته و الان زمان برداشت آن هست.
در رابطه با بودجه امسال، آقای حسام الدین آشنا افاضه فرمودن که بعضی از ردیف ها هست که یه قبیله پشتشونن که قبله هم دارن. خب همه میدونن که کیا منظورشون هست و این فساد از زمان آقای خامنه‌ای شروع شد و خب آقای خامنه‌ای هم به شدت به خاطر مشکلاتی که داشتن و اون شرایط لازم رو برای رهبری نداشتن باجایی دادن و سعی کردن فساد رو زیاد کنن که کسی کاری به ایشون نداشته باشه. اما یه موردی که آقای آشنا گفتن اینه که این دولت نمیتونه همه رو اصلاح کنه، یه مقدارشو این دولت اصلاح میکنه، یک مقدارشو دولت بعد و یک مقدارشو دولت بعد. ایشون این نکته رو در نظر نمیگیرن که دیگه دولت بعدی در نظام جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت، حتی خودشونم زمان چندانی ندارن، و اگر اینها میتونستن کاری بکنن توی 40 سال گذشته کرده بودن.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز جمعه با انتشار نوشته‌ای در صفحه شخصیش در فضای مجازی به تشریح شرایط بازداشت و شنود مکالمات خود با خانواده‌اش اطلاع داد و خواهان جوابگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شده است. فرج سرکوهی، منتقد ادبی که به شخص تجربه زندان در جمهوری اسلامی را دارد، لحن و بیان این نوشته را در خوره تأمل دیده است.
توجه بکنیم که در نامه قبلی که آقای اسماعیل بخشی نوشت بعد از اینکه آزاد شد از زندان، اونجا مشخص بود که او به شدت شکنجه شده. من همون موقع نوشتم که گرچه در اینجا صحبت از شکنجه نیست، اما آدم از این جمله هایی که نوشته صدای برخورد شلاق با پای بسته شده به تخت رو میشنوه و همچنین لرزش شوک الکتریکی در بدن رو، من چون خودم تجربه شکنجه داشتم، خیلی ساده میشد از اون کلمات تشخیص داد. میدونیم که بعضی موقع در زبان، لحن و در ترتیب بندی جمله ها چیزهای نانوشته بیشتر بیان میشه. یعنی شما با تحلیل متن میتونین اون چیزی که در متن نوشته نشده ببینین که گاه مهمتر هست از اون که در متن نوشته شد. اما جمله پایانی این نامه، اون جایی که میگه لذا جناب آقای علوی، این جانب اسماعیل بخشی، برای شنیدن پاسخهایتان شما را به یک مناظره در برنامه تلویزیونی زنده دعوت میکنم، این جمله زبانش، لحنش و ترکیب بندیش نشان دهنده یک نموداری است از یک تحول بزرگی در جامعه ایران. چرا؟ چون توجه بکنیم که وزارت اطلاعات که آقای اسماعیل بخشی خواسته وزیرمون بیاد و با او بحث نکنه، گفته برای پاسخگویی بیایین. وزارت اطلاعات یکی از نهادها و شاید مهمترین نهادی بود که اقتدار ترس رو در جامعه میدمید. حالا ما میبینیم که یک کارگر که شکنجه هم شده به شدت، این نهاد ترس و سرکوب رو، این نهاد اقتدار ترس رو مستقیم به پرسش میطلبه و از او پاسخگویی میخواد. ما میدونیم که در دهه های گذشته اغلب کسانی که نامه نوشتن اعتراض کردن غیره، از برخورد مستقیم با وزارت اطلاعات پرهیز میکردن. منظورم از اغلب کسانی که به جناح های حکومتی وابسته نیستن.
آقای سرکوهی، یک مسئله دیگه‌ای که در نوشته شما به چشم می‌خوره و شاید باید بهش پرداخت، مسئله دگرگونی بنیادین روانشناسی و شعور جمعی لایه‌های مهمی از مردم ایران شما عنوانش می‌کنید.
این جمله اتفاقا یکی از نشانه‌های همین دگرگونی است که می‌گویم. من نوشتم که از دی ماه تا کنون انگار نه یک سال بلکه دهه‌ها پیش رفته. می‌دونیم که وقتی اقتدار ترس در روانشناسی مردم و در شعور جمعی مردم حکومت می‌کنه، مردم تن به اطاعت و تسلیم میدن و شکنجه هم بشن نمیدن، زیر فشار هم قرار بگیرن، کار چندانی نمیکنن. اما از دی ماه گذشته میدیم که لایه‌های گوناگونی از مردم ایران به خیابان‌ها آمدن، اعتصاب کردن، تظاهرات کردن و در این اعتصاب و تظاهرات همونطور که همه گفتن دیگه صحبت از این جناح و اون جناح حکومت نیست. یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از 28 مرداد تا کنون لایه‌های مهمی از مردم ایران تحت هژمونی جناح‌های حکومتی حرکت نکردند، چون در گذشته همیشه اینها دنبال رو دیگران بودن، مثلا از خمینی حمایت کردن، از شاه حمایت کردن، از خاتمی حمایت کردن، از نمیدونم احمد نژاد حمایت کردن، از روحانی حمایت کردن، اما از دی ماه به بعد مستقل به میدان آمدند. ضعیف‌ترین و فقیرترین و محروم‌ترین لایه‌های جامعه ایران اکنون مستقل برخاستن، خواستار اتحادی هستند، خواستار سندیکا هستند. و در این حال دومین نکته این که خواسته های صنفی از بازنشستگان تا کارگران گرفته به سرعت با خواسته های سیاسی گره خورده. یعنی اینا به سرعت ببینید که هم شعارهای صنفی میدن هم شعارهای علیه دیکتاتوری. این دو تحول، یعنی استقلال حرکت های سیاسی اجتماعی اقتصادی صنفی و گره خوردن خواسته های سیاسی با خواسته های اقتصادی صنفی، دو تحول بسیار مهمی است که در روانشناسی و شعور جمعی مردم رخ داده. و در این حال نکته دیگه‌ای هم این وسط به میدان آمده. قبلا به هر حال اینها می توانستن اقتدار تأثیر حاکم بکنن و این لایه‌ها رو به عقب نشینی وادار کنن، اما اکنون ما می‌بینیم که به رغم سرکوب، به رغم دستگیری، به رغم شکنجه، این لایه‌ها دیگه عقب نشینی نمی‌کنن. چالش‌های اجتماعی سیاسی صنفی و اقتصادی در جامعه ما به جای کشیده که دیگه اینا عقب نشینی نمی‌کنن و از این به پس حکومت هست که باید عقب نشینی بکنه.
نقطه نظرات فرج سرکوهی بود، روزنامه نگار، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا. بر پایه تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از نیروی کار در پاییز سال جاری، سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی که جویای کارند از کل بیکاران به 40% رسیده است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
خب دقت و صحت این آمار البته محل تردید و مناقشه است، نه از طرف من بلکه از بسیاری از نهادهای بین‌المللی و حتی نهادهای داخلی ایران. در مورد اخص همین به اصطلاح افزایش نرخ بیکاری جوانان و بیکاری کل، ما می‌دونیم در سال جاری رشد اقتصادی بسیار کاهش پیدا کرده، اما ما اثری از این کاهش رشد اقتصادی نمی‌بینیم در به اصطلاح آمار کل بیکاری. در مورد به اصطلاح بیکاری فارغ التحصیلان و جوانان و به خصوص تاکید کنم زنان، معمولا در دوره رکود و یا تعمیق رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی این بسیار بالاتر خواهد بود، به دلیل اینکه این گروه سنی و تحصیلی موقعیتشون در بازار کار محکم نیست، ارتباط کمی دارن و البته با توجه به کیفیت کار و تحصیل در ایران به هر حال این گروه آسیب پذیری بسیاری دارن و باید پذیرفت که به اصطلاح این آمار نمیتونه اون دقایق و به اصطلاح جزئیات مطلب رو به خوبی ادا بکنه، کما اینکه برخی از مسئولین و مقامات کشوری هم گفتن پیش از این که برخی از آمار و از جمله آمار بیکاری و تورم در موارد بسیاری دستکاری میشه، منتها حتی اگر این دستکاری رو ما به هر حال صرف نظر ازش بکنیم باید بپذیریم که روش شناسی گردآوری آمار در مورد فرضاً آمار بیکاران و شاغلین بر اساس نمونه‌گیری آماریه و شامل و کامل نیست و نمیشه اونو تعمیم داد به جامعه ناهمگن ایران که به هر حال ما مناطق جغرافیایی گوناگون داریم، استان‌های مختلف، بنابراین این آمار محل مناقشه است.
خب چرا سهم نیروی کار جوان و تحصیل کرده در بیکاری بالاست؟
خب از نظرهای گوناگونی میشه به دلایل این بیکاری بالا در میان جوانان و تحصیل کردگان و زنان پرداخت، از منظر کلان، خرد و حتی از منظر به هر حال بازار کار و حتی تأثیر نهادهای آموزشی در این بیکاری. از منظر اقتصاد کلان، خب یک اقتصادی که به هر حال برونزاست، درونگراست و دولت محور و رشد اقتصادی اندکی داره، طبیعیه که نمیتونه اشتغال زیادی رو ایجاد بکنه با توجه به اینکه جمعیت ایران جمعیت جوانی است و متقاضیان کار بسیار هستن، بنابراین محل عرضه بسیار محدوده و نمیتونه این تقاضا رو بپوشونه. منتها از این مسئله که بگذاریم، باید پذیرفت که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی ایران از نظر فشارهای بین المللی یا کاهش رشد اقتصادی، این باعث میشه سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه به شدت، کما اینکه آمار نشان دهنده این مسئله است و به طور خاص در این 6 ماه اخیر این میتونسته تاثیر زیادی بگذاره، بخصوص بر به اصطلاح بیکاران جوان و به اصطلاح تحصیل کرده که اینها میباید سرمایه گذاری جدیدی بشه و این سرمایه گذاری به اندازه کافی باشه که نبوده، و به همین دلیل هم است که ما میبینیم که سهم به اصطلاح جویندگان کار که فارغ التحصیل هستن یا دارای تحصیلات عالی هستن و گروه های جوان و زنان به افزایش پیدا کرده، و البته انتظار میره که با تنگتر شدن حلقه تحریم ها در سال آینده اوضاع بدتر بشه برای این گروه.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم با مهدی طاهباز از رادیو فردا گفتگو میکرد. 19:25 دقیقه ایران، صدای ما را از مجله شامگاهی میشنوید. یک هواپیمای مسافری متعلق به خطوط هوایی نروژ که 24 روز پیش به علت نقص فنی مجبور فرود اضطراری در فرودگاه شیراز شد، همچنان در فرودگاه زمین گیر است. همکارمان شهرام میریان.
این هواپیمای نروژی روز 23 آذر ماه امسال در اوائل مسیر پرواز از دبی به اسلو دچار نقص فنی شد و به اجبار در فرودگاه شیراز بر زمین نشست. این هواپیما 170 مسافر و 18 خدمه و کادر پرواز داشت و آنها پس از 11 ساعت اقامت در سالن فرودگاه با یک هواپیمای ارسالی از نروژ راهی کشورشان شدند. آنگاه یک گروه از کارشناسان فنی از نروژ وارد فرودگاه شیراز شد و پس از بررسی‌های لازم تشخیص داد که هواپیمای یاد شده برای پرواز نیاز مبرم به یک دستگاه موتور جدید دارد. در این میان به نوشته یک نشریه ویژه هوانوردی در آلمان، به دلیل تحریم‌های آمریکا مقام‌های مسئول هوایی نروژ نمی‌توانند خیلی راحت و بدون دغدغه خاطر موتور جدید این هواپیما را راهی شیراز کنند و پس از نصب و سوار کردن آن، هواپیمای نروژی که 24 روز است در فرودگاه شیراز زمینگیر شده به سوی اسلو پرواز کند. این نشریه امور هوانوردی در آلمان در ادامه گزارش خود افسوده این هواپیمای بلا تکلیف در فرودگاه شیراز برای دریافت یک دستگاه موتور جدید به یک مجوز ویژه و استثنایی نیاز دارد تا بر پایه آن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض نشود. از طرفی گفته می شود تعطیلات کریسمس و سال نو 2019 میلادی سبب شده دریافت این مجوز ویژه و همچنین تشریفات اداری ورود یک دستگاه موتور جدید بوئینگ به ایران برای سوار کردن و نصب آن به هواپیمای یاد شده زمان بیشتری برد. پس از توافق هسته‌ای و لغو اکثر تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران دل به این بسته بود که ناوگان هوایی خود را نوسازی کند، ولی آمریکا مجوز فروش ایرباس و بوئینگ را لغو کرد. افزون بر این، در پی خروج آمریکا در 18 اردیبهشت ماه از توافق هسته‌ای و یا برجام و آغاز نخستین و دومین مرحله تحریم‌ها به ترتیب از 16 مرداد و 14 آبان ماه امسال، ده‌ها شرکت و بانک بزرگ اروپایی و آسیایی نیز از داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفتند. سوای این شرکت‌ها و بانک‌ها، شماری از خطوط هوایی بین‌المللی هم از جمله بریتیش ایرویز، ایر فرانس و KLM هم پروازهای خود را به ایران لغو کردند. یکی از شرکت‌های بحث برانگیز هوایی ایران ماهان است که 7 سال است به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین همکاری با رژیم بشار اسد در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
رهبران روسیه و اسرائیل درباره ادامه هماهنگی‌ها پس از خروج آمریکا از سوریه تلفنی رایزنی کردند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
رهبران روسیه و اسرائیل برای نخستین بار پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه تلفنی گفتگو کردند. کرملین در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی تماس تلفنی که به درخواست طرف اسرائیلی انجام شد اوضاع در سوریه به ویژه پس از اعلام قصد آمریکا برای خروج نظامیانش از این کشور را بررسی و تاکید کردند. با توجه به ضرورت نابودی کامل تروریسم و حل سیاسی بحران سوریه، هماهنگی‌های نظامی و دیپلماتیک میان روسیه و اسرائیل باید تقویت شود. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز گفته است که دو رهبر بر سر هماهنگی امنیتی میان ارتش‌های دو کشور در ارتباط با تحولات اخیر در سوریه اشتراک نظر دارند. همچنین در این بیانیه آمده که نتانیاهو تأکید کرد اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران در سوریه مستقر شود. به اذعان مقامات اسرائیلی، نقش ایران در منطقه مهمترین موضوع اختلاف بین روسیه و اسرائیل است. روابط دو کشور پس از اینکه 3.5 ماه پیش هواپیمای نظامی روسی هنگام حمله اسرائیل توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون شده بود به سردی گرایید. اما از ماه گذشته تماس‌های سیاسی افزایش یافته و همزمان حملات اسرائیل به سوریه از سر گرفته شد. حملاتی که با نکوهش روسیه روبروست. ایگر امانوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید اعتماد بین روسیه و اسرائیل وجود ندارد، اما روابط خوب به نفع دو کشور است.
اسرائیل و روسیه برای اینکه رویدادهای مشابه سرنگونی هواپیمای روسی رخ ندهد همکاری میکنند. روسیه نمیتواند مانع تحرکات نظامی اسرائیل علیه ایران در سوریه شود. به دنبال تقابل نظامی نیست و از طریق دیپلماتیک نتوانسته راه حلی پیدا کند. از سوی دیگر اسرائیل ناچار است با روسیه کنار بیاید، به ویژه که مسکو را عامل بازدارنده تهران می‌داند و به هر حال در صورت خروج آمریکا از سوریه بجز روسیه طرف مذاکره نخواهد داشت.
اسرائیل از اینکه خروج آمریکا از سوریه ممکن است به ایران اجازه دهد حضور خود را در این کشور تثبیت کند ابراز نگرانی کرده، اما واشنگتن میگوید خروج نیروهای آمریکایی تدریجی خواهد بود. شنبه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای گفتگو بر سر نحوه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و تقابل با آنچه او رفتار مخرب ایران در منطقه نامید به اسرائیل و ترکیه سفر میکند. همچنین به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مایک پومپئو، وزیر خارجه این کشور در سفر به 8 کشور عربی که از دوشنبه آغاز خواهد شد تأکید خواهد کرد ایران بزرگترین عامل تهدید در منطقه است و آمریکا مصمم است با آن مقابله کند. پومپئو چند روز پیش در دیدار با نتانیاهو در برزیل گفته بود همکاری میان آمریکا و اسرائیل برای مقابله با ایران همچنان ادامه خواهد داشت. اما روسیه متحد اصلی ایران در حمایت از بشار اسد همواره تأکید کرده حضور ایران در سوریه قانونی است و همزمان حضور آمریکا در سوریه را عامل بی‌ثباتی خوانده. شنبه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با تاس گفت آمریکا هرچه سریعتر از سوریه خارج شود به نفع منطقه است. اما به گفته وی روسیه بدبین است روند خروج نیروهای آمریکایی طولانی و نقض قرض باشد. ایلیا کوسا کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید برخلاف اظهارات مسئولین روسیه از خروج آمریکا از سوریه خوشنود نیست.
از یک سو پروپاگاندای روسی بر تبل پیروزی و احیای استقلال سوریه و بیرون راندن آمریکا از این کشور میکوبد، اما در حقیقت خروج آمریکا به ضرر روسیه است. نه تنها هدف راهبردی روسیه از مداخله در این بحران یعنی احیای روابط با غرب از راه همکاری در سوریه نقش براب شده، که تحقق اهداف تاکتیکی مانند مهار کردن ایران و کنترل اسد نیز دشوارتر خواهد شد. با خروج آمریکا راه سیاسی این بحران به بن‌بست می‌خورد و بازسازی سوریه بر دوش روسیه سنگینی خواهد کرد. یعنی برخلاف تصور خروج آمریکا از سوریه بر دردسرهای روسیه می‌افزاید.
قصد آمریکا برای خروج از سوریه و تحولات آتی این کشور جمعه محور اصلی رایزنی‌های تلفنی والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه و جوزف دانفورد همتای آمریکاییش بود. بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه طرفین بر ضرورت همکاری تاکید اما توافق کردند جزئیات آن علنی نشود. آن نرسکه رادیو فردا.
ما مراسم افتتاحیه 17 دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جام ملت‌های آسیا به میزبانی امارات متحده عربی با حضور جیان اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با اجرای برنامه‌هایی برگزار شده است. در این مراسم هنرنمایی‌هایی صورت گرفته. در این دوره مسابقات به جای 16 تیم برای اولین بار 24 تیم شرکت دارند و از این رو به عنوان بزرگترین دوره مسابقات جام آسیایی یاد شده، گرچه ظرفیت استادیوم‌های امارات چندان بالا ارزیابی نشدند برای جا دادن تماشاگران، ضمن اینکه جام جدید این دوره که جام تازه است در مقایسه با جام پیشین ملت‌های آسیا جامی کوچکتر است. و ما 19 و 35 دقیقه ایران میزگرد این هفته و بحث این هفته.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های دولت دونالد ترامپ بر حکومت ایران، افزایش فشارهای اقتصادی، ادامه سرکوبی تجمع‌ها و اعتراض‌ها و گذشتن یک سال و نیم از دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، این پرسش در محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش برجسته شده است که بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش سیاسی ایران از چه راهی میسر است؟ به طور خلاصه چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب حکومت مشغول بحث درباره دو راه برد هستند: بهزاد نبوی بر ادامه سیاست انتخاباتی و آمادگی بیشتر برای شرکت مؤثر در رأی‌گیری‌های بعدی مجلس و ریاست جمهوری پافشاری می‌کند، در حالی که سعید حجاریان بر چانه‌زنی از پایین و سازماندهی جنبش‌های مختلف اجتماعی و مطالباتی بخش‌های متنوع جامعه دست می‌گذارد. همزمان بعضی از فعالان و تشکل‌های سیاسی مخالف تمامیت نظام جمهوری اسلامی هم به ویژه به دنبال راهبرد معروف به عبور، گذار یا براندازی هستند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما، همراه با سه صاحب نظر که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها درباره فایده و هزینه هر یک از این سه راهبرد به مناظره می‌پردازند: سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، و محسن سازگارا، فعال سیاسی در واشنگتن. آقای برزین، با شما شروع میکنیم. ادامه سیاست انتخاباتی محسنات و مزارش چیه؟
ببینید، افرادی که از سیاست انتخاباتی در ایران حمایت میکنند به این باورند که باید در چارچوب شرایط موجود کار کرد، یعنی مبارزه سیاسی باید میان جناح‌های واقعی سیاسی و در داخل دستگاه سیاسی باشه، و طرفداران سیاست انتخاباتی معتقدند که میشه در همین چارچوب موجود تحولات رو پیش برد و پیشرفت کرد. در تمام دنیای آزاد هم به معنای همینطور هست، یعنی بهترین روش مبارزه سیاسی از طریق صندوق رأی در کشورهای متمدن، در کشورهای آزاد، در کشورهای دموکراتیک مبارزه سیاسی از طریق صندوق رأی صورت میگیره و از طریق مبارزه انتخاباتی پیش میره. یعنی انتخابات تعیین کننده سرنوشت سیاسی یک مملکت و مردمی هست که در اون زندگی میکنن. خب البته و صد البته مشکل بزرگ ایران اینه که دموکراسی نیست، اینو میدونیم. دستاورد صندوق رأی محدوده. ایران یک کشور شبه استبدادی و شبه دموکراتیکه، نه استبداد کامله و نه دموکراسی کامل. رهبر دخالت میکنه، سپاه دخالت میکنه، نظارت استصوابی وجود داره. خب در چنین شرایطی روش عاقلانه اینه که فرهنگ و سنت انتخابات رو بهتر بکنیم، تقویت بکنیم، فضای انتخابات رو باز بکنیم، توسعه مدنی به وجود بیاریم، فضای سیاسی کشور رو باز بکنیم، مردمی تر بکنیم. و وقتی بتونیم این روش ها رو پیش ببریم، همونطور که بزرگان سیاسی کشور این روش ها رو پیش بردن، مثل آقای خاتمی، مثل آقای کروبی، مثل آقای موسوی که الان 8 سال در زندان هستن، با همین روش ها پیش اومدن، به این روش ها معتقد بودن. البته در شرایط موجود وضع زندگی مردم سخت‌تر شده، تحریم ها کمر شکن شدن، رژیم به اندازه کافی انعطاف و تدبیر به خرج نمیده. به همین خاطر بخشی از مردم، تاکید میکنم بر بخشی از مردم، از انتخابات گریزون شدن، انتخابات محبوبیت سابق رو نداره. حالا اگر همینطور اوضاع پیش بره و مردم در انتخابات شرکت نکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جناح راست، سپاه، رهبری انتخابات آینده رو میبرن و مجلس و رئیس جمهوری رو در دست میگیرن.
خب آخه اون کسایی که انتقاد دارن به این نقطه نظر شما میگن همین حالش هم که تو انتخابات شرکت کردن چیز متفاوت زیادی به دست نیوردن، ضمن این که مشروعیت دادن به نظام.
ببینید معامله که در انتخابات گذشته صورت گرفت، مبادله امنیت در برابر شرکت محدود در تعیین سرنوشت بود. پیامد این مسئله این شد که جناح میانه به قدرت رسید، اما جناح میانه توسط ترکیب ترامپ و خامنه‌ای شکست خورد. این شکست یک تأثیر عمیق در افکار عمومی داشته و همون باعث شده که مردم به انتخابات پشت کنن.
ممنون آقای برزین. آقای کشکر، مزار و مزایای ادامه سیاست انتخاباتی.
ببینید انتخابات در شرایطی که واقعا به این شکل نظارت استصوابی شورای نگهبان از طریق رهبری همواره اعمال میشه و فقط یه عده‌ای از کسانی که خودشون میپذیرن، الان هم روز به روز محدودتر شده، اینا میتونن بیان تو مجلس و حتی توی انتخابات ریاست جمهوری، ببینیم تا چه حد میتونه باعث تغییر بشه. اگر دل به انتخابات بسته بشه و همواره این جناهای میانه رو و تمامیت خواه این دوتا با هم دیگه رو در رو باشن و بین یکی از این دوتا مردم انتخاب بکنن، ممکنه تا قیام قیامت این جمهوری اسلامی بمونه و هیچ وقت هم چیزی تغییر نکنه و مردم هم روز به روز ناامید بشن و اینقدر هم ناامید بشن که به قول آقای ورزین دیگه تو انتخابات حتی شرکت هم نکنن و بعد اصلا خود تمامیت خواها انتخابات و همین انتخابات قلابی هم ببرن. این انتخابات در چنین شرایطی که تو جمهوری اسلامی برگزار میشه روز به روز اثراتش داره کمتر میشه. الان شما به این مجلس نگاه کنین، این مجلس هیچ اراده ای نداره سر مسئله پولشویی، تا حالا نتونسته نظرش رو بگه و مسئله به این مهمی که اگر تصویب نشه FATF اصلا اروپا هم نمیتونه با ایران، بانک‌های اروپایی هم نخواهند توانسته حتی تلاشایی هم که میکنن پیش ببرن. منتها خب میبینیم دیگه، چون یه بخشی از قدرت یعنی بخش اصلی و اونی که زور رو داره سپاه و بیت هنوز حاضر نشدن اینو بپذیرن، مجلس جرأت نمیکنه که یا نمیتونه و حتی تصویب هم که میکنه شورای نگهبان رد میکنه. تو تمام امور دیگه این مجلس ذلیل شده، شبیه همه مجالس فرمایشی دیکتاتوری‌ها شده.
آقای کشکر، منتها چند تا از نماینده های مجلس همسو با حقوق بعضی از معترضان صحبت کردن، هزینه براش دادن، اون حساب نیست؟
چرا؟ مسلماً، ولی اینجا صحبت از کل نهادهای انتخاباتی هست. طبیعتاً همواره صداهای ناراضی در یه جامعه مثل جامعه ایران بوده، زمان شاه هم بود، همین اواخر در زمان شاه هم برخی از نمایندگان مجلس اعتراض میکردن، اما مجلس عملاً اون مجلسی نبود که مشروطه میخواست.
ممنون. حالا ادامه بحث رو
یک جمله عرض میکنم، انتخابات در صورتی میتونه مؤثر باشه که مردم در صحنه سیاسی ایران حضور فعالی داشته باشن، تشکیلات داشته باشن، جامعه مدنی قوی باشه و وقتی انتخابات به یه نتیجه رسید پشتش هم بایستن و پیش ببرن نظراتشونو، ولی الان اینجوری نیست.
ممنون آقای کشکر. حالا به اون قسمت هم میرسیم. آقای سازگارا، مزار و مزایای انتخابات، یعنی ادامه سیاست انتخاباتی.
ببینید به نظر من مشکل اصلی این بحث اینه که جهت اولیه، جهت استراتژیک زیرساختی در واقع توش نامعلومه. بذارید برگردم به این حرف آقای برزین که گفتن نظام ایران شبه استبداد شبه دموکراسیه. این یه تحلیل از این نظام که من یکی باهاش سخت مخالفم. نظام جمهوری اسلامی استبداد دینی است به قول کواکبی که اتفاقا در تاریخ ما بی سابقه بوده، تاریخ 2500 ساله استبداد در کشور ما، و تنها فرقی که با استبداد 2500 ساله ما داره یکی این بچه قالب دینیشه، یکی این است که در سندی به نام قانون اساسی قانونی شده و اگر نه شما این قانون اساسی رو باز بکنید تمام لابلاش خلاصه قانون اساسی نیست که یک نفر به نام رهبر حق داره هر کاری دلش میخواد بکنه و هیچ کس هم جواب ندید.
خیلی متشکرم از این تذکرتون. ضمناً به اون سوال مزار و مزایای ادامه سیاست انتخاباتی
میخوام به همون بخوام به همون برگردم. ببینید این خیلی تصمیم مهمیه. آزموده را هم آزمودن خطاست. 20 سال از جنبش اصلاحات گذشت. من یکی از دفندرکارانش بودم و کاملا 2 سال نگذشته بود دست کم من یکی به این نتیجه کاملا رسیدم که در چارچوب این قانون اساسی با بودن ولایت فقیه و رهبر امکان اصلاح وجود نداره. تصمیم اساسی که آقای موسوی با همه احترامی که من براش قائلم و هنوزم دست بند سبز به دستمه تا آزادی ایشون یا آقای کروبی نتونستن بگیرن این بود که وقتی رسیدن به سر چهارراهی که مردم میخوان از روی نظام بچن ایستادن و این تصمیم رو نگرفته بودن. ببینید این بحث اصلیه. اگر بپذیریم که چاره کشور نداره جز این که از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه عبور کنه، اون وقت در این هدف گذاری و استراتژی مبارزات مدنی ابعاد مختلفی پیدا میکنه که انتخابات، ظرفیت های مختلف جامعه مدنی، استفاده از روش های مدنی، هر کدوم در زمان خودش قابل استفاده است ولی به عنوان تاکتیک.
ممنون آقای سازگارا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای برزین، انتقادات آقایان سازگارا و کشکر رو شنیدید، در مورد اگه خواستید میتونید واکنش رو نشون بدید، ولی ضمناً سوال من اینه که حالا مزایا و مزار چانه‌زنی و تمرکز بر روی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی چیه؟
ببینید در جواب به نظرات آقایون، ببینید امکان اصلاح وجود داره. تحولات 40 سال اخیر این رو ثابت میکنه. تحول سیاسی در 40 سال گذشته توسط موتور اصلاحات پیش رفته و نه خط براندازی. خط براندازی تمام گروهاش ورشکستگی مطلق رو ثابت کردن. در مورد نیروهای تحول طلب، ببینید الان در ایران ما یک جریانی داریم که به نام تحول طلب شناخته میشه. اینها نه طرفدار رژیم هستن و نه حکومت اسلامی رو میخوان، ولی طرفدار براندازی و فروپاشی و خشونت و جنگ قومی هم میشن، یعنی نه حکومت و نه سررگوری. برنامه تحول طلب ها برنامه مبارزه مدنی و مسالمت آمیزه با آرامش بدون خشونت، یعنی مبارزه زنان، مبارزه کارگران، مبارزه دانشجویان، هر کدوم در زمینه خودشون و در محدوده خودشون. حالا تحول طلب ها تیپ های متفاوتی دارن. بعضی ها جمهوری خواهن، بعضی ها ملی مذهبی هستن، نهضت آزادی هست، جبهه ملی هست، بعضی چپ های سابق هستن، بعضی ها تندتر، بعضی ها کندتر، بعضی ها تک نفره، بعضی ها گروهی. اما به نظر من در شرایط موجود تحول طلب ها شاید بیشتر از هر گروه دیگر اجتماعی منعکس کننده افکار عمومی در ایران باشند. چرا؟ به این خاطر که مردم به طور کلی از انتخابات ناراضی هستند، از سنت سیاسی 40 سال گذشته ناراضی هستند، ولی براندازی و جنگ و خشونت و عبور هم نمیخوان. به اضافه رژیم هم یه مقدار سر سازش نشون میده، عقب نشینی میکنه، مجبوره برای بقای خودش، برای دوام خودش، برای ادامه حیات خودش. حجاب زنان رو شما نگاه کنید، مسائل جنبش های کارگری و حقوق کارگران رو نگاه کنید، آزادی بیان رو نگاه کنید، رژیم امتیازاتی هم قائل میشه و امتیازاتی میده. به نظر من ضعف بزرگ تحول طلب ها اینه که رهبری ندارن، استراتژی ندارن، افراد متشخص ندارن، یک. دو، بیش از حد با اصلاح طلبا و نیروهای میانه روی دستگاه درگیر میشن. و سه، لقمه های بزرگتر از دهنشون برمیدارن، یعنی خارج از چارچوب مبارزه مدنی و خارج از چارچوب اهداف مشخص زنان یا کارگران یا دانشجویی فعالیت میکنن. به نظر من در شرایط فعلی تحول طلب ها قوی تر خواهند شد، ولی در عین حال تندتر نخواهند شد، آرامتر میشه.
ممنون آقای برزین. آقای کشکر، نظر شما ارزیابی چانه زنی و تمرکز بر جنبش های اجتماعی و مطالباتی؟
من اول خدمتتون عرض کنم این مسئله براندازی و خشونت و اینا یه سری واژه های اومده توی ادبیات سیاسی ما که مشکل سازه. من نمیخوام جمهوری اسلامی رو و طرفدار جدایی کامل دین از دستگاه دولتم. با دین هم مخالف نیستم، به همه ادیان هم احترام میذارم و معتقدم که حقوق شهروندان همه در برابر قانون باید یکی باشه. جمهوری اسلامی حکومت تبعیض و فساد و ناکارآمدیه و باید جاش رو به یک جمهوری سکولار واقعی بده که تمام شهروندان ایران، همه ملت ایران، آحاد ملت ایران مساوی باشن و هیچ گونه امتیازی قائل نشه کسی برای کسی دیگری.
با استفاده از انتخابات یا چانه زنی یا راه دیگه.
حالا وقتی اینه، آیا من براندازم؟ اسمش هر چی میخوان بذارن، ولی من طرفدار جنبش عدم خشونت هستم و معتقدم بدون یک جنبش عظیم عدم خشونت ما هرگز به پیروزی نمیرسیم از طریق فقط انتخابات. اما این جنبش عظیم عدم خشونت که بایستیم واقعا اجماع عمومی بین نیروهای ملی مذهبی، چپ‌ها، میانه‌روها، همه اصلاح طلبان پیگیر، همه سبزها باشه و باید به وجود بیاد، واقعا باید تلاش کرد و یه همچون وضعی به وجود بیاد. و باید هم بدونیم یه نکته دیگه، ما میگیم این حکومت اصلاح ناپذیر نیست، این حرف هم غلطه. مگر میشود وقتی که مردم بیان توی صحنه بایستن از طریق نافرمانی عمومی بدون خشونت البته و از طریق اعتصابات ایستادگی بکنن حکومت عقب نشینه؟ هیچ حکومتی خود به خود و فقط از طریق مبارزه جناح از بالا اصلاح نمیشه، اما حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی زیر فشار عمومی متلاشی هم میشه. اول خود بیگ بوتا هم میپذیره که اصلاحات بکنن، جمهوری اسلامی هم اگر که زیر فشار مردم قرار بگیره قطعا عقب میشینه و قطعا تن میده به اصلاحات ساختاری. و از همین طریق هم هست که میشه به تدریج و گام به گام به نظر من رفت به سمت گذار به وضعیت بهتری در ایران.
سپاسگزارم آقای کشکر. آقای سازگارا شما چی فکر میکنین؟ خوب و بد چانه زنی و تمرکز بر جنبش اجتماعی و مطالباتی؟
ببینید، من تو قسمت اول عرض کردم تفکیک اینا از همدیگه اصلا غلطه. در یک مبارزه جامع مدنی، سیویل رزیستنس، مقاومت مدنی مردم، گاهی لازم از انتخابات استفاده بشه، باید این هوشیاری رو داشت استفاده کرد. گاهی تاکتیک های 198 روشی که جین شارپ جمع‌آوری کرده به اضافه ده ها روش ابتکاری دیگه همش قابل استفاده است ذیل سرفصل های مبارزات مدنی مثل اعتراضات عمومی، عدم همکاری ها و دیفکشن و ریزش از حکومت. گاهی همه اینها باعث میشه حکومت مثلا مثل شیلی یک قدم عقب بره، پینوشه از رئیس جمهوری با یه رفراندوم بره کنار، رئیس ستاد ارتش بمونه، مبارزین باید بتونن اینجا قدرت چانه‌زنی داشته باشن. ولی ببینید همه اینها قابل استفاده است. چانه‌زنی هم که میگین وقتی معنی داره که قدرت داشته باشی، و اگر نه ولی فقیه که اون بالا نشسته، نصف ثروت کشور دستشه، همه امکانات سرکوب و حکومتی و بخش‌های مختلف قدرت رو در کنترل داره، دلیل نداره سر میز مذاکره بشینه.
اون وقت چجوری تقویت میشه چانه‌زنی؟ علی‌رغم این که به هر حال ولی فقیه هست، اونجا قدرتش هم داره.
هیچ چاره‌ای نداره جز این که مردم باید در صحنه باشه. مردم باید در بخش‌های مختلف جامعه ایران، چون دیگه اون هوس هم که ما دانشگاهی ها داشتیم، روشنفکر از مشروطه تا الان، روحانیت رو بریم یار بگیریم بیاد یه هو بکشه مردم بیانم، اونم منتفی شد. باید بخش های مختلف جامعه مدنی ایران حضور مقتدرانه داشته باشن، روش های مختلف مبارزه مدنی رو، تنوع تاکتیکی رو به کار بگیرن، اون وقت آهسته آهسته این حلقه ها به هم بپیوندند. مثال خیلی خوبش مبارزات زنان در ایرانه که با نافرمانی مدنی گسترده حکومت رو عقب موندن. یک جمله عرض کنم، آقای برزین با این یه جمله ایشون هم مخالفم، اتفاقا بسیاری از دستاوردهای کنونی جنبش آزادی خواهی ایران مال کسایی بوده که بیرون از حکومت بودن، مثل خود تفکر سکولاریسم، حقوق بشر، دموکراسی، اینا رو چارچوب نظام جمهوری اسلامی نداشته. یا همین نافرمانی گسترده مدنی مردم، زنان در مقابل حجاب اجباری یا ماهواره، و یا مثالهای دیگری که اتفاقا کسانی که بیرون از نظام بودند و قائل به دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند به تدریج توانستن اون رو به گفتمان غالب تبدیل بکنه.
ممنون آقای سازگار. آقای برزین، عیب و هنر عبور و گذار و براندازی هر اسمی که لازمه که روش گذاشته بشه چیه، با توجه به اینکه بسیاری از روندهای دموکراتیزاسیون در کشورهای مختلف در سه دهه اخیر بخشیش از طریق همین عبور و گذار و براندازی بوده؟ بفرمایید.
ببینید، در جواب دوستان بگم اشتباه انقلاب 57 رو تکرار نکنیم دوستان عزیز. دیو چو بیرون رود سرشته در نمیاد. فروپاشی حکومت موجب برپای دموکراسی نخواهد شد. برای دموکراسی سه نیرو لازمه: مردم، نیروهای سیاسی، حکومت.
باید با هم همکاری کنن، هم دستی کنن تا بشه دموکراسی رو ساخت. واقعیت 40 سال گذشته چی به ما نشون میده؟ نیروهای برانداز که طرفدار سرنگونی هستن، طرفدار فروپاشی نهادهای لشکری و کشوری هستن و میخوان نظامو از بیخ و بن بکنن، چه کسانی هستن؟ مجاهدین خلق، رضا پهلوی، حزب دموکرات در کردستان، گروه‌های قومی و نژادی و برخی جمهوری‌خواهان سکولار. خب نقطه قوت این جریان چیه؟ اینه که از عصبانیت نارضایتی مردم استفاده میکنه، روش سرمایه گذاری میکنه و البته حق هم داره. شرایط تحریم کمرشکن شده، حکومت رژیم ناکارآمدی داره، بی‌عدالتی طبقاتی وجود داره، نبود دموکراسی و ضعف دموکراسی سمه. اما ضعف‌های بزرگ این جریان برانداز داره. چیه؟ این که اول شعاره، شما 40 سال اینا داره شعار میدن. اول انقلاب گفتن آقا دو ماه دیگه میرن. سال 88 که شده برخی از همین دوستان اومدن تو تلویزیون گفتن آقا وزارت خارجه آمریکا به ما گفته که رژیم رفتنی همین سال. به ماه سالی گذشته که شد گفتن آقا ماجرا تمامه، تمام شد ماجرا. اینها توهم دوستان گرامی. مشکل دوم این نیروهای برانداز اینه که از قوای خارجی کمک میخوان، یعنی تمام فکر و ذکرشون رو گذاشتن که آمریکا بیاد لشکر بکشه، عربستان بیاد پول بده، اسرائیل بیاد اطلاعات و عملیات به اصطلاح زیرآبی بکنه، یه تغییر حاصل بشه، اینها به قدرت خارجی وارد صحنه بشن. این میشه کودتای 28 مرداد. سومی که برنامه ندارن، کودتا میخوان بکنن، مردم میخوان بخوان تو خیابون بکشن، اعتصاب عمومی را بندازن، مثل حزب دموکرات کردستان بیان مبارزه مسلحانه بکنن. به نظر من اینها ماهیت دموکراتیک اصولا ندارن، از گروه های افراطی حمایت میکنن، سازماندهی دموکراتیک ندارن نیروهای برانداز و در حد حرف باقی خواهند بود و قادر نخواهند بود خط براندازی رو پیش ببرن.
ممنون آقای برزین. آقای کشتگر، خوب و بد همین عبور و گذار و براندازی از نظر شما؟
من البته با بسیاری از نکاتی که آقای برزین میگن موافقم. منم معتقدم که هر گونه تلاش برای خشونت، هر گونه تلاش برای فروپاشاندن از طریق دخالت خارجی و دشمنان ایران یا رقبای جمهوری اسلام مثل عربستان و اسرائیل و آمریکا، اینا واقعا هیچی جز ضربه زدن به منافع ملی و به خیانت به منافع ملی تبدیل نمیشه. و نهایتا هم ما دیدیم وضعیت عراق و لیبی و افغانستان و تمام اونایی که خواستن از طریق خشونت و قدرت خارجی تغییر تحولاتی. بنابراین راه ما از طریق عدم خشونت، تکیه بر نیروهای داخلی و اجماع نیروهای سیاسی مختلف میگذره برای رسیدن به یک جمهوری سکولار. خشت به خشت بایستی روی هم گذاشته بشه، از طریق اجماع نبایستی ما رقابت برای زدن حرفهای رادیکال با همدیگه بکنیم و سعی بکنیم به خاطر اینکه یه عده از مردم عصبانی هستن حرفهای خطرناکی بزنیم که به هیچ چیزی منجر نمیشه جز نهایتاً هم به نومیدی و به دیکتاتوری و حتی به تلاشی کشور، بلکه بایستی بشینیم با سرانگشت تدبیر و عقل سیاسی همه کسانی که دلسوزن و میخوان منافع ملی ایران تامین بشه و ایران بره به سمت دموکراسی و رشد و تحول و عدالت، بایستی دست بزنن به دست هم، نشون بدن که با هر گونه مداخله خارجی مخالفن و با هر گونه خشونت هم مخالفن و از این طریق سعی بکنن تازه بخشی از نیروهای درون حکومتی هم با خودشون همراه بکنن، اونهایی که نگران هستن. و اینا همه امکان پذیر هست، منتها بایستی اینو بدونیم که بدون یک همچون نیرویی که تو ایران به وجود بیا و از پشتیبانی مردم هم برخوردار باشه، ما نمیتونیم استبداد کنونی دینی رو که به نظر من ماهیت جمهوری اسلامی ماهیتی است استبدادی و تبعیض‌آمیز به عقب بشه.
بسیار خوب آقای کشکر. آقای سازگارا، عیب و هنر عبور، گذار و براندازی از نظر شما؟
من باز ناچارم که با آقای برزین مخالفت کنم. ایشون ظاهرا یه فرمولی رو از حفظ کرده و به صلاح آخونده هو میکنه یه چیزی که آدم گفت. من برای اینکه به قول پوپر ابطال پذیری رو به کار بگیرم و ایشون نظریهش رو ابطال بکنم و پس بگیرم، مثال خودم میزنم. من نه سلطنت خواهم، نه قائل به دخالت خارجی هستم، نه عضو حزب دموکراتم، نه قائل به خشونت هستم، ولی طرفدار اینم که چارچوب نظام جمهوری اسلامی و این قانون اساسی قطعا باید عوض بشه. نه از اینام هستم ساده انگارم که بگم دو ما دیگه میرن یا سه ما دیگه میرن. نه، من وقتی منو دستگیر کردن 800 تا دانشجوام با من دستگیر کردن. دستکم در اون روزگار 800 تا دانشجوام همین عقیده رو داشتن، دانشجویان فعال کشور و کثیری از کسانی که حتی امروزه در داخل سپاه و حکومت هستن شبیه همین فکر بندره دارن. اصلا مقایسه با سال 57 غلطه. نه این رژیم رژیم شاهه، نه مردم مردم سال 57 هستن، نه تئوری های
مخالفین حکومت تئوری‌های اون روزگارانه. عبور از این نظام بر اساس مبارزات مدنی، بر اساس سه ستون مبارزات مدنی، اعتراضات عمومی، عدم همکاری ها و ریزش از حکومت و پیوستنشون به مردم ممکنه. استراتژی روشنی هم هست، برنامه های منظمی رو هم داره و چاره ای هم کشور جز این نداره. ادامه وضع فعلی نشون داده که وضعیت مملکت روز به روز بدتر میشه، نه فقط وضع اقتصادی بلکه در همه ابعاد مختلف، از محیط زیست تا حقوق اجتماعی و مدنی مردم، از سیاست خارجی تا داخلی و ده ها زمینه دیگه، روز به روز کشور رو بدتر و فلک زده تر میکنه. بنابراین انتهای صحبت هم این است که دوستان به جای کلیشه های از قبل فکر شده قدری با شرایط موجود همراهی کنند و شرایط رو بهتر بشناسند. قدری هم ادبیات مبارزات مدنی که امروز به صورت یه دانش درآمده مطالعه بکنند.
بسیار خب، اختلاف نظرها شفاف شد، توی میز گردم نمیشه همه اختلاف نظرها رو حل کرد، قصد هم اون نیست. همینقدر ما وقت داریم برای این بحث و با سپاس از شما آقای محسن سازگارا، آقای علی کشتکر و آقای سعید برزین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.